یادداشتی به مناسبت 27 ژوئن روز تولد هلن کلر. دکتر اشرف کریمی، آموزگار دانش آموزان نابینا، نابینا ناشنوا و چند معلولیتی و دکترای برنامه ریزی درسی. از سال 1984 میلادی آخرین هفته ماه ژوئن به مناسبت روز تولد هلن کلر هفته آگاهی از ناشنوایی نابینایی نامگذاری شده است تا زمینه‌ای باشد برای افزایش آگاهی جامعه از افراد ناشنوا نابینا و توجه به نیازهای خاص آنان. این موضوع دستمایه این یادداشت است. حدود 3 دهه قبل با داشتن کارشناسی کودکان استثنایی بدون هیچ تجربه عملی در کار با کودکان دارای نیازهای ویژه و طبعاً با آگاهی بسیار اندک در مورد دانش آموزان دارای آسیب بینایی، به عنوان آموزگار پایه آمادگی در آموزشگاه نابینایان دکتر خزائلی به کار مشغول شدم. آن زمان هیچ سنجش اولیه‌ای برای پذیرش دانش آموزان در دبستان وجود نداشت و من خیلی وقتها با دانش آموزانی سر و کار داشتم که علاوه بر آسیب بینایی دارای مشکلات شناختی، ارتباطی، رفتاری، حرکتی یا ناهنجاری‌های بدنی هم بودند. برایم قابل تصور نبود که کودکی علاوه بر مشکل بینایی مشکل دیگری هم داشته باشد. اولین بار که متوجه این موضوع شدم وقتی بود که دکتر فیروز آبادی طبق روال آن زمان برای بررسی وضعیت بینایی دانش آموزان به آموزشگاه خزائلی آمد. هنگامی که دانش آموزان کلاس مرا بررسی می کرد برایم توضیح داد کودکانی که با آسیب بینایی به دنیا می آیند ممکن است مشکلات دیگر ذهنی یا بدنی هم داشته باشند و من تازه متوجه می شدم که واژه چند معلولیتی یعنی چه. یکی از وظایف ما آموزگاران این بود که در پایان ساعت آموزشی دانش آموزان را برای سوار شدن به سرویس مدرسه و برگشت به منزل همراهی می کردیم. بارها دیده بودم که نوجوانی نابینا به نام علی با عصای سفید و سمعک‌های برگوش در حیات مدرسه با رانندگان و بعضی آموزگاران به سختی گفتگو می کرد. از نوع ارتباطش دست کم 2 چیز را می شد فهمید. اول اینکه حتی با سمعک هم بسیار بد می شنود و دوم اینکه به لحاظ شناختی نیز مشکلاتی دارد. مشکل علی به نظر ژنتیک می آمد چون شهاب و شهرام خواهرزاده های او دانش آموز کلاس من بودند. شهاب بزرگتر بود و علاوه بر نابینایی مطلق رفتارهای شبه اوتیستیک داشت. ولی شهرام اگرچه هیچ بینایی نداشت ولی به لحاظ شناختی بدون مشکل به نظر می رسید و یادگیری بسیار خوبی داشت. علی که ترک تحصیل کرده بود هر از گاهی به مدرسه سر می زد و همیشه توجه مرا جلب می کرد. من که در کلاس برای آموزش دانش آموزانی که علاوه بر نابینایی مشکلات ارتباطی و شناختی داشتند دچار مشکل بودم، با خودم فکر می کردم با دانش آموزی مثل علی که هم نابینا و هم ناشنواست چه باید کرد. 1 دهه قبل که دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی در دانشگاه خارزمی شدم، به عنوان استاد پاره وقت تدریس چند واحد مربوط به آموزش ویژه به من واگذار شد. روزی یکی از دانشجویان در مورد آموزش دانش آموزانی که مانند هلن کلر ناشنوا و نابینا هستند از من پرسید. بلافاصله یاد علی افتادم و گفتم که این سؤال خود من هم بوده و هست. به او گفتم که واقعا نمیدانم آیا داستان هلن کلر واقعیت دارد یا ساختگی است. نمیدانم کسی که 2 حس مهم را برای دریافت اطلاعات و برقراری ارتباط ندارد چگونه میتواند بیاموزد. اما امیدوارم بتوانم با شرکت در فرصت مطالعاتی که در نظر دارم پاسخ این پرسش را بیابم. از سال 1394 تا 1395 در دوره آموزشی مدرسه پرکینز که برای آموزش آموزگاران و مربیان دانش آموزان دارای نیازهای خاص برگزار می شود شرکت کردم. آنجا بود که دریافتم داستان هلن کلر واقعیت دارد و او در واقع 2 دانش آموز ناشنوا و نابینای مدرسه پرکینز بعد از لورا بریجمن بوده است. ضمن آموزش‌های نظری، عملی، کارورزی در کلاس‌های درس و کار در خوابگاه دانش آموزان، تجربیات بیشمار با ارزش و متفاوتی به دست آوردم و بسیار آموختم. دریافتم که هر کودک یا دانش آموزی که همزمان و به هر میزان دچار آسیب بینایی و شنوایی باشد، ناشنوا نابینا تلقی می شود. متوجه شدم که ناشنوایی نابینایی حاصل جمع ناشنوایی و نابینایی نیست، بلکه حالت یگانه است که آثاری چند جانبه بر فرد تحمیل می کند و نیازمند شیوه های خاص ارتباطی و آموزشی است. متوجه شدم که زبان اشاره ابزار مهمی برای کار با دانش آموزان ناشنوا نابیناست و هر آموزگار استثنایی ناگزیر است به این زبان مسلط باشد. از همه مهمتر این که معنای ارتباط کامل را درک کردم و آموختم که راهبردهای برقراری ارتباط با کودکان ناشنوا نابینا و دارای ناتوانایی های چندگانه و شیوه آموزش آنان چیست و چگونه است. برقراری ارتباط با کودک ناشنوا نابینا مهمترین گام برای شروع آموزش اوست. ارتباط در معنای کلیش به هر گونه تبادل اطلاعات، ابراز نظرات، اندیشه ها و احساسات با فرد دیگر گفته می شود که با استفاده از واژه ها، صداها، علامت ها و رفتارها صورت می گیرد. برقراری ارتباط با کودکان و دانش آموزان ناشنوا نابینا به طور کلی در سه سطح پیشنمادین، نمادین عینی و نمادین انتزاعی انجام می شود. سطح پیشنمادین شامل حرکات بدن، صداهای مختلف دهانی، حالتهای صورت و حرکتهای ساده مانند اشاره کردن، تکان دادن سر به معنای تأیید یا بغل کردن است. در سطح نمادین عینی، از نمادهای عینی برای ارتباط استفاده می شود. نمادهایی که به لحاظ ظاهری، حسی، حرکت یا صدا شبیه چیزی هستند که نماینده آنند. برای مثال از تصویر بند کفش برای کفش یا اشاره به صندلی برای نشستن استفاده می شود. گرچه استفاده از نمادهای عینی برای بیشتر کودکان ناشنوا نابینا پلی برای عبور به سوی سطح ارتباط انتزاعی است، ولی ممکن است تنها راه ارتباط برای بعضی از این کودکان باشد. سطح نمادین انتزاعی هم شامل استفاده از نمادهای انتزاعی مانند گفتار، علائم دستی، کلمات چاپی یا بریل و زبان است. این نمادها را انتزاعی میگویند زیرا به لحاظ فیزیکی شباهتی به آنچه نماینده آن هستند ندارند. فرصت مطالعاتی باعث شد تجربیات 29 ساله معلمی خودم را مرور کنم. به علی فکر میکردم که ناشنوا نابینا بود و به دلیل ناآشنایی آموزگاران به شیوه های آموزش و برقراری ارتباط ترک تحصیل کرده بود. به بازدیدهای مدرسه ناشنوایان همراه با دانشجویان فکر می‌کردم که شاهد بودم هیچ یک از مربیان با زبان اشاره با دانش آموزان ناشنوا صحبت نمی‌کرد و وقتی علت را می‌پرسیدم می‌گفتند فناوری‌هایی مثل کاشت حلزون و وسایل کمک شنوایی به آنها کمک می‌کند بتوانند بشنوند. دانش آموزان باید با استفاده از کلام با دیگران ارتباط برقرار کنند و استفاده از زبان اشاره رایج نیست. به کارشناس دانش آموزان دارای آسیب شنوایی فکر می کردم که از اداره استثنایی کرج برای سخنرانی به کلاس دعوتش کرده بودم و ضمن سخنانش هیچ حرفی از زبان اشاره فارسی نزد و تنها تأکیدش بر روش ارتباطی کلامی بود. روشی که در آن تنها با تقویت شنوایی به دنبال توسعه کلامی دانش آموزان دارای آسیب شنوایی هستند. به خاطر آوردم که گرچه یکی از گروه‌های هفتگانه تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور دانش آموزان به اصطلاح چند معلولیتی هستند، ولی دانش آموزان ناشنوا نابینا جایی در میان آنها ندارند. این دانش آموزان شناسایی نشده‌اند و نظام آموزشی در عمل خدماتی به آنان ارائه نمی‌دهد. به این فکر می کردم که با توجه به میزان شیوع ازدواج‌های فامیلی در ایران انتظار می رود تعداد دانش آموزان ناشنوا نابینا زیاد باشد، در حالی که نه آماری از آنان در دست است و نه راهبردهای آموزشی مناسبی برایشان داریم. مضافاً این که کاربرد زبان اشاره حتی در مدرسه های کودکان ناشنوا هم منسوخ شده است. مرور خاطراتی از این دست مرا متوجه خلأ بزرگ آموزش ویژه در ایران کرد که همان شناسایی دانش آموزان ناشنوا نابینا و معرفی و توسعه روش‌های بروز و اثر بخش در آموزش آنان است. توانایی در آموزش کودکان ناشنوا نابینا یعنی توانایی در آموزش هر کودکی با نیازهای ویژه. بنابراین آگاهی آموزگاران و مربیان ویژه از روش‌های آموزش کودکان ناشنوا نابینا و تسلط آنان در این زمینه باعث بهبود چشمگیر آموزش تمام کودکان با نیازهای ویژه از جمله کودکان طیف اوتیسم و دارای ناتوانی‌های چندگانه است. من که با تجربیات 29 ساله در آموزش کودکان دارای آسیب بینایی وارد مدرسه پرکینز شده بودم، با توانایی‌های آموزش هر کودک دارای نیازهای ویژه و با رسالت توسعه روش‌های آموزش کودکان ناشنوا نابینا و دارای ناتوانایی‌های چندگانه به ایران برگشتم. نخستین کارم در بازگشت یادگیری زبان اشاره فارسی بود که 2 سال طول کشید. خوشبختانه با ارتباطی که با کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی داشتم، شاهد بودم که در 5 سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای احیای زبان اشاره فارسی، بازآموزی آموزگاران و کاربرد این زبان در مدرسه‌های کودکان دارای آسیب شنوایی انجام دادند. اگرچه شناسایی این کودکان و ترجمه و تولید منابعی برای آموزش آموزگاران ویژه نیازمند تلاش گروهی و حمایت مسئولین سازمان آموزش و پرورش استثنایی است، ولی شخصا با 3 مادر دارای فرزند ناشنوا نابینا در ایران ارتباط دارم و در مورد یکی از آنان که کودک 10 ماهه‌ای دارد، آموزش و راهنمایی‌هایی را از راه دور انجام می‌دهم. در ضمن دست به کار ترجمه کتابی در زمینه ناشنوایی نابینایی نیز هستم. اما بی تردید اقداماتی مانند نامگذاری روز یا هفته‌ای برای آگاهی بخشی در مورد ناشنوایی نابینایی می تواند توجه جامعه را به شناسایی این گروه و نیازهایشان جلب کند.